افتخار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. برنامه به صورت زنده تقریم حضورتون میشه. اگر نکته ای ابهامی سوالی دارید حتما در میان بگذارید، مطرح بکنید، از کانال های ارتباطی که وجود داره استفاده بکنید تا انشالله سرور عزیز و کارشناس محترم در خدمتون باشن و این برنامه بتونه به صورت بهتر و کاملتری انجام وظیفه بکنه. خب در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم که استاد عزیزمون قبل از اینکه به سوالات شما عزیزان پاسخ بدن یک مقدمه پرباری رو که معمولا هم به دو بخش تقسیم میشد تقدیم حضورتون میکردن. انشالله این مقدمه رو از زبان گویایشون میشنویم، بهره میبریم، استفاده میکنیم و بعد هم هرچه بیشتر آماده میشیم برای طرح سوالات پیش روی و سوالاتی که شما عزیزان مطرح میکنید. در خدمت این استاد عزیز و بزرگوار هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران بیننده برنامه پرسمان مذاهب، برادران و خواهران شیعه و برادران و خواهران اهل سنت. امیدوارم که خداوند متعال همیشه زبان ما را گویای حق و حقیقت قرار بدهد و دلهای ما را پذیرای واقعیت‌ها و حقیقت‌ها قرار دهد و توفیق رهروی راه مورد رضای خودش را به همه ما و شما عنایت و کرامت بفرماید. خب طبق برنامه‌ای که در گذشته داشتیم، در ابتدا بخشی از فضائل حضرت علی علیه السلام را از کتب برادران اهل سنت می‌خواندیم تا مشخص شود که خط ضد اهل بیتی که گروه های سلفی و وهابی پی می گیرند خط برادران اهل سنت نیست و علمای اهل سنت کاملا جبهه مقابل گروه های وهابی هستند. آقای احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلی با اینکه وهابی ها خودشون را وصل به ایشان می کنند و میگن ما حنبلی هستیم، میبینیم خط احمد ابن حنبل در مورد فضائل اهل بیت علیهم السلام کاملا مخالف خطی است که گروه های وهابی و شبکه های وهابی پی میگیرند. ایشان علاوه بر کتاب مسندی که نوشته اند و در آن ده ها روایت در فضائل حضرت علی علیه السلام ذکر کرده اند، در کتاب دیگرش به نام الفضائل یا فضائل الصحابه اونجا مفصل به فضائل حضرت علی علیه السلام میپردازند. این کتاب رو ببینید، فضائل الصحابه که چاپ ام القرای جامعه ام القرای مکه مکرمه هم هست، در این قسمت میرسد به فضائل حضرت علی علیه السلام. تعداد زیادی فضائل آن حضرت را بیان میکند که من فقط امشب سه حدیث را از این قسمت برای شما عزیزان میخوانم. یکی از روایاتی که ایشون نقل کرده اند اینه، اون حدیث را دقت بفرمایید، میگوید حدثنی عبدالله ابن بریده قال سمعت ابی. راوی به نام عبدالله ابن بریده نقل میکند از قول پدرش بریده که او گفت در جریان جنگ خیبر حاصرنا خیبر، خیبر را محاصره کردیم. ببینید حدیث 1009، خیبر قلعه خیبر را محاصره کردیم. فأخذ اللواء ابوبکر فانصرف ولم يفتح له، پرچم جنگ را ابوبکر به دست گرفت و اما برگشت و فتح نشد به دست ابوبکر، خیبر فتح نشد. ثم اخذه من الغد عمر، روز بعد فردای آن روز پرچم جنگ را عمر گرفت. فخرج و رجع ولم يفتح له، بیرون آمد از مدینه برای فتح خیبر اما برگشت و رجع ولم يفتح له، اما به دست او هم فتح نشد. و اصاب الناس يومئذ شدة و جهد، در اون روز هم به مردم سختی و زحمت زیادی وارد شد برای فتح خیبر، هر چه تلاش کردن نشد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم انی دافع اللواء غدا الی رجل یحبه الله و رسوله، پیامبر فرمودند من فردا این پرچم را به دست مردی می دهم که خدا و رسولش او را دوست می دارند و او هم خدا و رسول را دوست می دارد. و یحب الله و رسوله لا یرجع حتی یفتح له، به دست مردی می دهم که بر نخواهد گشت مگر اینکه به دست او فتح شود و خیبر به دست مسلمانان بیفتد و فتح شود. راوی میگوید و بتنا طیبتن انفسنا ان الفتح غدن، اون شب را گذراندیم در حالی که خوشحال بودیم که فردا پیروز خواهیم شد، چون پیامبر به صورت قطع فرمودن که فردا به دست اون مردی که محبوب خدا و رسول و محب خدا و رسول است خیبر فتح خواهد شد، خوشحال بودیم. فلما اصبح رسول الله صلی الله علیه و سلم صلى الغداة، فردا که شد حضرت نماز صبح را خواندند. ثم قام قائما، بعد حضرت ایستادند به سخنرانی. فدعا باللواء، حضرت فرمود پرچم را بیاورید. و الناس على مصافهم، مردمم هر کسی سر جای خودشون سر صف ایستاده بودند منتظر ببینن که پیامبر پرچم را به چه کسی میخواد بده. فدعا علیان و هو ارمد، حضرت علی علیه السلام را خواستند و طلبیدند در حالی که چشم مبارک حضرت درد میکرد. فتفل فی عینیه، آب دهان با آب دهان حضرت چشم علی علیه السلام خوب شد. ثم و دفع الیه اللواء، پرچم را به علی دادن. با این که چشم درد بودن ولی تنها کسی که باید این کار را انجام بده علی است، لذا حضرت آب دهان مبارک را به چشم حضرت زدند و به این وسیله حضرت چشمشون خوب شد، پرچم را به ایشان دادند. و فتح له، به دست مبارک اون حضرت فتح شد. بعد راوی میگوید قال بریده و انا فی من تطاول لها، منم یکی از افرادی بودم که تطاول میکردن، یعنی که به اصطلاح ما قد بلندی میکردن. در کتابهای دیگر هم آمده است که افرادی، خلیفه دومم میگفت پیغمبر چون فرموده بودند که من پرچم را به دست کسی خواهم داد که چنین و چنان است، به دست او فتح میشود، محب و محبوب خدا و رسول است، من هم قد بلندی میکردم که اگر پیامبر دنبال من هستند ببینن من اینجا هستم. افراد زیادی، بعضی ها رو دیوار خودشونو بلند میکردن، تصاورنا، رو دیوار بالا میرفتی به پیغمبر دنبال ما هستن، ما رو ببینن ما اینجا هستیم. اما دیدیم حضرت فقط میگه عین علی، علی کجاست؟ گفتیم حضرت علی گویا طبق برخی روایات حضور نداشتند. فرمودن علی بگید بیاد. گفتن حضرت علی چشمش درد میکنه. گفتن بگید علی بیاید. آمدند و با آب آب دهان حضرت چشم علی علیه السلام خوب شد، پرچم را دادند و پیروز شدند. خب این یک حدیثی که امام الحنابله نقل میکنه. ببینید ایشون داره اینجور عده‌ای وهابی ها میگن ما حنبلی هستیم یک سر علیه حضرت علی علیه السلام، هر فضیلتی هست میخوان منکر بشه. نمونه دوم حدیثی که ایشان نقل میکنه، حدیث بعدی حدود 4 حدیث بعدش، این معذرت میخوام 10 حدیث بعد حدیث را میخونیم، میگوید که عن سعید بن المسیب ان رسول الله صلی الله علیه و سلم آخا بین اصحابه، یا رسول الله اخوت ایجاد کردن بین اصحابشون. غیر از اون اخوت عمومی که داریم در اسلام، انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین با هم برادرن. علاوه بر این موقعی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه هجرت فرمودند، بین هر دو نفر از اصحاب بالخصوص عقد اخوت ایجاد کردن، یعنی هر کسی رفیق مخصوص داشته باشه، هر کسی مناسب با هر کسی بود او را به عنوان برادر او قرار دادن. میگه این حدیث 10 حدیث بعد از حدیث قبلی است، اون 1009، این 1019. عن سعید بن المسیب ان رسول الله صلی الله علیه و سلم آخا بین اصحابه، حضرت اخوت ایجاد کردن بین اصحابشون. فبقی رسول الله و ابو بکر و عمر و علی، باقی موندن خود پیغمبر و ابو بکر و عمر و حضرت علی که برای اینا کسی مشخص نکرد. فآخا بین ابی بکر و عمر، حضرت اخوت ایجاد کردن بین ابو بکر و عمر، گفتن این دوتا با هم برادر خصوصی هم باشن. و قال لعلی، بعد به حضرت علی فرمود انت اخی و انا اخو، تو برادر خودم هستی منم برادر تو، تو برادر. عقد اخوت را بین خودشون و حضرت علی علیه السلام ایجاد کردن. خب این هم یکی از این احادیثی که ایشان نقل فرمودند. و اما حدیث دیگری هم، حدیثی که عرض کنم حدیث شماره 1011 رو هم براتون میخونم، سومین حدیث. این حدیث اینه، میگوید عن ابی عبدالله الجدلی، که قدری جلوتر برمیگردیم به قبل، حدیث 1011. قال دخلت على ام سلمه، وارد شدم بر ام سلمه، ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، میگه وارد شدم یه مرتبه ام سلمه گفتش که آیا در بین شما به رسول الله سب و اهانت میشود؟ باید در بین شما به پیغمبر توهین کنند؟ دقت کنید. فقالت لی، ام سلمه به من گفت ایسب رسول الله صلی الله علیه و سلم فیکم، آیا در میان شما به رسول الله اهانت باید بشه، سب و توهین به پیغمبر بکنن؟ فقلت معاذ الله او سبحان الله او کلمه النحو، یک کلمه شبیه این گفته با معاذ پناه بر خدا، خدا منزه، یه جمله اینجوری، یعنی پناه بر خدا که ما میخوایم به پیغمبر، کسی در حضور و در جمع ما به رسول الله توهین کنه؟ گفتم یعنی چطور ممکنه پناه بر خدا؟ قالت، ام سلمه گفت، خواست ثابت کنه که بله به رسول الله در بین شما توهین میشه. چطور توهین میشه؟ ام سلمه گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من سب علیا فقد سبنی. ام سلمه گفت من خودم از پیغمبر شنیدم هر که به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته. یعنی موقعی که در جمع شما به حضرت علی سب و اهانت می شود، در حقیقت داره به رسول الله سب میشه. اینا که به حضرت علی توهین میکنن، در حقیقت دارن به پیغمبر توهین میکنن. خب این سه حدیث هم از کتاب آقای احمد ابن حنبل امام مذهب حنابل.
بل کتاب فرمولی فضائل امیر المؤمنین،
کتاب فضائل الصحابه است عنوانش. بله. فضائل الصحابه یک بخشی از او میرسد به فضائل حضرت علی علیه السلام، که این بخش جداگانه هم در ایران چاپ شده به عنوان فضائل امیر المؤمنین.
بله. جناب استاد، ما خب یه وقتی ورودی داریم، بحثای مناسبتی میکنیم. یکی دو روز قبل شهادت حضرت حمزه سلام الله علیها بود، سلام الله علیه بود، که مردی خب با اون عظمت و شجاعت و دلاوری و برحال اون وساقت و اعتمادی که به ایشون بود و ارتباطی که با رسول مکرم اسلام داشت. میخوایم که در این مقدمه پربار و غنی که مطرح کردید در مورد این شخصیت بزرگ که متاسفانه کمتر هم در مورد ایشان سخن گفته میشه، انشالله نکاتی رو در این مقدمه بفرمایید، بعد انشالله بتونیم سوالاتی رو مطرح بکنیم.
بله، تقدیر و تشکر از پیشنهاد حضرت عالی. باید عرض کنیم که جناب حمزه از میان عموهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اون افرادی بود که بسیار مورد عنایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. یکی ایشان بیشترین حمایت را از آن حضرت کرد و یکی هم جناب ابو طالب. البته از نگاه شیعه ابو طالب خب قطعا ایمان حقیقی داشت، ولی ایمانش را مخفی میکرد. حمزه ایمانش را علنی کرد. خب این دو نفر خیلی کار کردن، مرحله بعد به دیگران میرسد. ولی در میان عموهای پیامبر ابو لهب هم بود که از اینجا میخوایم این نکته رو هم توجه بدیم که اگر افرادی مانند جناب حمزه اینقدر مورد عنایت پیامبر بوده، صرفاً به خاطر اینکه عموی پیامبر بوده نیست. چرا؟ چون حضرت چندین عمو داشتن. اینی که اینقدر برای جناب حمزه حضرت اهمیت قائل بودن، او را اسدالله معرفی کردن، شیر خدا و شیر رسول خدا، در فراق او و در مرگ او اونقدر حضرت گریه کردن که سابقه نداشت حضرت در مرگ کسی این همه گریه کنند، اینها به خاطر اون مقام تقوای او، جهاد او در راه خدا، حمایت او با تمام وجودش از پیامبر خدا بود. که این که بر اساس آیات قرآن و حکم واضح عقل، ملاک در دستگاه الهی امور اختیاری است. ایمان و عمل صالح، تقوا به انسانها ارزش میده، صرف قوم و خویشی و نسبتها نیست. همینطور که قرآن کریم بیان میکند که حضرت نوح علیه السلام پیامبر است، اما فرزندش که از نزدیکترین افراد اوست در خط او نیست. خدا میفرماید این اصلا جزء خانواده و اهل خودت او را حساب نکن. دستگاه خدا صرف این که قوم و خویشه نیست. همسر حضرت نوح هم همچنین. یعنی میخواد بگه اگر کسی همسر پیامبر خدا هم باشه، اگر در خط پیامبر نباشه، این نسبتها هیچ فایده ای نداره. اگر ما مثلا میبینیم که پیامبر خدا میفرماید در مورد حضرت فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین، یا در مورد امام حسن و امام حسین میفرماید سیدا شباب اهل الجنه، باید بدونیم که اینها صرفاً به خاطر این نیست که چون حضرت فاطمه دختر ایشان بودند. آن حضرت دختران دیگری هم داشتند، اما این عبارت رو درباره اونا نفرمودند. درباره امام حسن و امام حسین فرمودند سیدا شباب اهل الجنه، در بهشت. اینها جزء بهشتیای معمولی نیستند، سرور و رئیس اهل بهشتند، در جزء سران بهشتیان هستند. اینا به خاطر اون مقام تقوایی که داشته اند. لذا صرف قوم و خویشی عمو بودن نیست، همسر بودن، فرزند بودن، فرزند پیامبر بودن به تنهایی کافی نیست. حتی مثلا پیامبر خدا این همه از حضرت علی علیه السلام تجلیل کردن، این نه به خاطر این بود که حضرت پسر عموی ایشان هستند، پسر عموهای دیگر هم داشتند، اما آنچه که درباره حضرت علی فرمودند درباره بقیه نگفتند. به خاطر اینکه حضرت علی داماد پیامبر است؟ نه. خب حضرت دامادهای دیگر هم داشتن. عرض کنم که ابوالعاص بن ربیع داماد پیامبر بود، اما خب اوائل مشرک بود، حتی تو یکی از جنگ ها اسیر شد.
بله.
یعنی ممکنه عموی پیامبر باشه، در خط پیامبر نباشد. داماد پیامبر باشه مثل ابوالعاص، اون اوائل تو خط پیامبر نبود، حتی به جنگ آمده بود تو خط پیامبر. همسر پیامبر خدا باشه مثل همسر حضرت نوح تو خط اون حضرت نبود. عمو باشه مثل ابولهب. پس اینی که این همه مقام برای حضرت حمزه هست، این به خاطر صرف عموی پیامبر بودن نیست. میبینیم که در شأن ایشان همین رفتار پیامبر، فرمایشات پیامبر کافی است. خب در جنگ احد ایشان به شهادت رسید، بیشترین تلاش را در حمایت و دفاع از اسلام و شخص پیامبر اسلام نمود، تا اینکه از آخر به بدترین وضعی او را به شهادت رسوندن. بعد برادران اهل سنت هم نقل کرده اند، آقای قسطلانی کتابی دارد از علماء معروف اهل سنت به نام المواهب اللدنیه، ایشان نقل می کند که موقعی که جناب حمزه به شهادت رسید، راوی ابن مسعود است، عبدالله ابن مسعود می گوید ما هرگز پیغمبر را ندیدیم گریه کند به شدتی که برای جناب حمزه حضرت گریه کردن. ما رأینا رسول الله باکیان قط اشد من بکائه علی حمزه، هرگز ندیدیم. ببینید عبارت رو از جان آوردن. و عند ابن شاذان من حدیث ابن مسعود، این هم در کتاب المواهب اللدنیه آمده و هم در کتاب دیگری که حالا عرض خواهیم کرد، کتابی که آقای ملا علی قاری در شرح مسند ابی حنیفه دارن. عبارت حالا من عبارت رو ترجمه کنم، ببینید. حدیث ابن مسعود، ما رأینا رسول الله، ندیدیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را باکیان قط، ندیدیم گریان هرگز اشد من بکاهی علی حمزه ابن عبدالمطلب، شدیدتر از گریه حضرت بر حمزه هرگز ندیدیم. اولا از اینجا معلوم میشه که حضرت بر اموات و شهدا گریه میکردن، خلاف حرف ها و چرندیاتی که برخی از وهابیا میگن اگر گریه بر اموات اشکال داشته باشه پیغمبر گریه نمی کنن. بعد میگه که هیچ جا بیش از این ندیدی و بیشترین گریه رو اینجا کردن. معلوم میشه که بر اموات دیگر هم گریه میکردن، از همه بیشتر بر حمزه گریه کردن. بعد میگوید وضعه فی القبله، حضرت جسد او را در قبله قرار دادن، به طرف قبله. ثم وقف على جنازته، ایستادن بالای جنازه او، بر جنازه او ایستادن کنار جنازه‌اش. و انتحب، چنان ناله ای کردن که از گریه حضرت از هوش رفتن، تعبیر حتی از حال رفتن، بسه حتی نشق من البکا. بعد همزمان این جملات را می گفتن، یه حضرت از حال رفتن. بعد می فرمودن ای حمزه، ای عموی رسول خدا، ای شیر خدا، ای شیر رسول خدا، یا حمزه یا عم رسول الله و اسد الله و اسد رسوله، واقعا شیرمردی بود در میدان جنگ. یا حمزه یا فاعل الخیرات، ای انجام دهنده کارهای خیر، ای حمزه، ای کسی که مشکلات را از رسول خدا برطرف می کردی، یا کاشف الکربات، ای برطرف کننده مشکلات، ای حمزه یا حمزه یا ذابن عن وجه رسول الله، ای حمزه، ای کسی که از چهره رسول خدا دشمنی ها را، ضرباتی که می خواست بر چهره رسول خدا وارد بشود اونها را تو دفع می کردی. اینجا باز دقت کنید، اولا بعضی آمدن خیال کردن که هر نوع نوحه‌گری مطالبی در مدح کسی از دنیا بره، نوحه‌گری بر او حرام است. اینها یک نوع نوحه‌گری غیر از این چیزی نیست. لذا ما موقعی که روایات را میبینیم، از باب این که معتقدیم روایات را همه رو با هم باید دید، همه فرمایشات پیامبر رو قبول داریم، نه این که نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض مثل بعضی از وهابیا. یه جا میبینیم مذمت کرده از نوحه گری، یه جا میبینیم خود پیامبر. پس میفهمیم اون نوحه‌ای که بر اموات مذمت شده النوح بالباطله، تعریف های دروغ و خلاف واقع، اینا مذمت شده. اما اونی که واقعیت داره مثل این عبارات، واقعا جناب حمزه فاعل الخیرات بود، واقعا چقدر مشکلات را از سر راه پیامبر اسلام و مسلمانان برطرف کرد، واقعا تو جنگ چقدر از چهره رسول الله ضربات را دفع کرد. خب این گونه چیزها رو حضرت بیان میکنن. بعد ما بیایم پیغمبری حرفا رو میگن، بعد بگیم آقا در خیر نوحه بر انبات کلن ولو به حق باشه حرام، معصیته. یعنی پیغمبر خدا نسبت معصیت داشت. خب این هم یکی از عباراتی که جایگاه او را بیان میکنه. بعدم بعضی از وهابیا میگن کسی که از دنیا رفت همین که بگی یا فلان یا علی بگی یا ابوالفضل بگی اشکال داره. آخه کی گفته؟ اینجا پیغمبر خدا جناب حمزه از دنیا رفته شهید شده، حالا میگه یا حمزه یا عم رسول الله، یا حمزه یا فاعل الخیر. اینا تا بگی یا علی یا ابوالفضل شرک شد، کفر شد. معاذ الله اگر اینجوری باشه بعد اینجا معاذ الله به پیغمبر خدا هم وهابیان نسبت بدن که اگر اونجا بودن لابد به پیغمبرم میگفتن چرا یا حمزه گفتی، این از دنیا رفته این شرک است و کفر است و نعوذ بالله. خب این هم یه نکته. نکته دیگری هم باز یادآوری میکنیم در همینجا در مورد جناب حمزه، چون همطور که اشاره فرمودید کمتر بیان شده، این رو هم اشاره میکنیم که نوشتند که موقعی که حمزه از دنیا رفت و عده‌ای از شهدا در احد به شهادت رسیدن، بعد از پایان جنگ خب بستگانشون آمدن، زنهایی که بستگان اونها آمدن و بر عزیزان خودشون گریه میکردن. پیامبر خدا یه موقعی دیدن بالاخره گویا مثلا گرد هر شهیدی را کسی گرفته داره گریه میکنه، اما حمزه همینجور. حضرت متأثر شدن فرمودن ولکن حمزه لا بواکی له، گویا حمزه غریب است و کسی برای او گریه نمیکنه. موقعی که عده‌ای از زنان مدینه و انصار شنیدن پیغمبر از این موضوع ناراحت هستند، رها کردن آمدن برای حمزه عزاداری و گریه میکردن و حتی میگوید رسم اونها این شد، جناب حاکم میگوید رسم زنان مدینه این شد که بعد از این هر موقع کسی میخواست بر عزیزی از عزیزانش که از دنیا رفته یا شهید شده گریه کند، اول یاد حضرت حمزه میکردن، بر حمزه سید الشهدا گریه میکردن، بعد برای عزیزان خودش. خب این رو هم آقای طبری آوردند در تاریخ طبری در حوادث سنه سوم هجرت که جریان جنگ احد را بیان می کند. تاریخ طبری ایشون همین رو هم میاره که پیغمبر فرمود لکن حمزه لا بواکی الله. اینا میگن گریه کردن ایراد داره. اینجا میبینیم که پیغمبر دارن اظهار ناراحتی میکنن که چرا کسی بر حمزه نمیگرید. حدیث رو ببینید، عبارت آقای طبری و مر رسول الله صلی الله علیه و سلم به دار من دور الانصار من بنی عبد الاشهل و ظفر. حضرت عبور کردن پیامبر به از منزلی از مناظر انصار که مربوط به قبیله بنی عبد الاشهل و قبیله ظفر بود. فسمع البکاء و النوائح علی قتلاهم. خوب دقت کنید، حضرت شنیدن گریه را و نوحه گران را، نوحه هایی که بر کشته های خودشون می شود. فذرفت عینا رسول الله، اشکهای پیامبر جاری شد. فبکا، و حضرت گریه کردن. بعد فرمودن لکن حمزت لا بباکی علی، اما حمزه هیچ گریه کنی ندارد. و یا غریب است کسی به یاد اون نیست. فلما رجع سعد بن معاذ و اسید بن حذیر الى دار بنی عبد الاشهل، موقعی که دو نفر از اصحاب از جمله سعد بن معاذ و اسید رفتن به همین منزل بنی عبد الاشهل، امر نساءهم، امر کردن به زنانشون ان يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول. اصلا دستور دادن که شما بعد از این برید، امر کردن برید بر عموی رسول الله گریه کنید. خب این یه نمونه از احادیثی که ایشون دارن. حالا علاوه بر این، این نکته رو هم بد نیست اینجا نقل کنم که بعضی اومدن گفتن بعدن پیغمبر گفتن دیگه گریه نکنید، نه کردن دیگه بر هیچ کسی که از دنیا رفته گریه نکنید. این اگر باشه قسمت اول بگن برگردید، خب زنها مقداری گریه کردن، میگن بس دیگه برگردید خونه هاتون. اما این که برخی آمدن گفتن پیغمبر گفتن دیگه بعد از این بر هیچ مرده ای گریه نکنید، این حرف با روایات دیگر هرگز سازگار نیست. چگونه ممکن است که پیامبر خدا فرموده باشند هرگز دیگه بر هیچ مرده ای گریه نکنید، بعد دخترشون که نزدیکترین فرد به پیامبر است، دختری که پیغمبر فرموده بهترین زن بهشتی است، یعنی با تقواترین زن عالم است، ایشون چطوری بعدش آمدن بر حمزه بعد از رحلت پیغمبر هم مرتب گریه می کردن؟ اینجا هم باز حدیث داریم، غیر از این حدیثی که الان گفتیم حدیث دیگری را نقل می کنن که حضرت فاطمه الزهرا می آمدن بعد از شهادت جناب حمزه هر شب جمعه می آمدن و کنار قبر جناب حمزه اونجا نماز میخوندن و گریه میکردن بر اون حضرت. خب اگر اشکال داشتش آمدن سر قبر یا گریه کردن یا نماز خوندن در اونجا، وهابی حرفایی میزنن میگن آقا مثلا نماز خوندن کنار قبر اشکال داره، دعا خوندن اشکال، اگر این چیزا اشکال داشت بهترین زن عالم، کسی که مهر تأیید پیغمبر بر او زده به عنوان بهترین زن عالم، آیا ایشون این کار رو انجام می دادن؟ عبارت حدیث هست در کتابهای مختلف آمده. عرض کنم که حضرت فاطمه زهرا در مستدرک حاکم نقل می کند که حضرت فاطمه زهرا می آمدند. اگر بشه عزیزان هم این قسمت رو بیاورن، المستدرک علی الصحیحین، اینجا بیان میکنن که حضرت فاطمه تزور و قبر عمها، عبارت ببینید عزیزان آوردن، عن علی ابن الحسین عن ابی ان فاطمه بنت نبی، حدیثم ببینید حدیث 1396 از کتاب المستدرک علی الصحیحین، میگه ان فاطمه بنت نبی، حضرت فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، کانت تزور قبر عمها حمزه کل جمعه. کانت تزور به اصطلاح ادبیات عرب ماضی استمراری، همیشه مکرر زیارت میکردن قبر عمویشون حمزه را هر هفته، اگر جمعه باشه یعنی هر هفته، جمعه باشه یعنی هر جمعه، هر روز جمعه یا هر شب جمعه، فتصلی، حضرت اونجا نماز میخوند، و تبکی عنده، گریه میکرد نزد قبر حمزه. آیا ممکنه پیغمبر گفته باشن، فرموده باشن نه نباید گریه کنید، بعد دخترشون بیاد خلاف دستور پیغمبر عمل کند، اونم دختری که فرموده بهترین زن عالم است؟ از این حدیث چند تا نتیجه ما میگیریم. یکی مسئله زیارت قبور، اونم بعضی از وهابی آمدن گفتن آقا نخیر، پیغمبر گفتن مخصوصا زنها نباید برون. اگر پیغمبر گفته باشد زن نباید زیارت اهل قبور بره، چطور دختر پیغمبر بهترین زن عالم رفته است؟ دوم این که آمدن گفتن آقا نماز کنار قبر اشکال داره، اگر این حرف درست بود حضرت فاطمه زهرا هرگز نمی آمدن کنار قبر جناب حمزه نماز بخوانه. و تبکی عنده، سوم هم این که اگر پیغمبر نمیگن، پیغمبر فرمودن دیگه کسی بر مرده گریه نکند، اگر این بود که حضرت فاطمه گریه نمی کردن. لذا به همین حدیث عده زیادی از علمای اهل سنت استدلال کردن برای این که جواز آمدن خانمها برای زیارت اهل قبور، تعداد زیادی از علما به همین حدیث استناد کردن. خب ما دیگه اینجا بیشتر نمیمونیم و در خدمت شما
بسیار بسیار خوب ممنون. خب مقدمه ای که استاد عزیزمون فرمودن از جهات مختلف قابل توجه و تأمل هست، جا داره که حتی اینها تبدیل بشه به یک سری مقالات علمی پژوهشی، راجبش تأمل بشه، به ویژه برای کسانی که اصلا از این حیث تعصبی ندارن، میخوان حقیقت رو کشف بکنن، چقدر راهنما و مدلل و به هر حال راهگشاست برای کسانی که حقیقت طلب هستن تا مطالب رو بتونن به نحو احسن کشف بکنن. هم اون احادیث زیبنده و جالبی که از کتاب جناب احمد ابن حنبل فضایل صحابه مطرح کردند و هم پیرامون شخصیت حضرت حمزه سلام الله علیه که مطالب قیمی رو فرمودن که البته بسیاری از این شبهات و اشکالاتی هم که مثل گریه کردن بر مرده و امثالون مطرح میشه با همین مطلبی که فرمودن پاسخ داده میشه. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن خدمتشون برسیم، سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد هم انشاءالله بر میگردیم با سوالات پیش روی خدمت شما هستیم، گرچه این ظرفیت هم وجود داره که باز هم به صورت زنده شما سوالات خودتون رو تلفنی و امثالون مطرح بکنید و در خدمتتون باشیم. برنامه پرسمان مذاهب خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
عزیزان بیننده و بزرگوار خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون جناب استاد توحیدی این سوال رو مطرح بکنیم که جناب استاد، حالا این سوال هم از ناحیه ادعایی که میخوان شبهه افکنی بکنن مثل شبکه های وهابی مطرح میشه، منتها این حق یک فرد مثلا سنی یا غیر سنی هست که از یک شیعه این سوال رو بپرسه، چه اشکال داره؟ سوال اینه که ممکنه اینجوری بپرسن که خب شما به اهل بیت علیهم السلام، به پیامبر مکرم اسلام توسل پیدا میکنید، بت پرست ها هم به بت های خودشون توسل پیدا میکردن که اونها زلفا لدالله باشن، اونها رو به خدا نزدیک بکنن، اونها هم اونها رو واسطه قرار میدادن. خب شما هم میاید اهل بیت رو واسطه قرار میدید و بهشون توسل پیدا میکنید، اینا آیا تفاوتی دارن، تمایزی دارن و فرقشون چیه؟
اولا باید عرض کنیم که مسئله توسل به پیامبر و بزرگان دین خاص شیعه نیست. شیعه و سنی هر دو اهل توسل به پیامبر و اهل بیت بودند و هستند و این تنها وهابیا هستند که با این موضوع مخالفن. آقای مالک ابن انس، امام مالکیه، وقتی که از او منصور دوانیقی میپرسه که وقتی زیارت پیامبر میرم رو به قبر بایستم و پشت به قبله یا برعکس، به او میگوید که لما تصرف وجهک عنه و هو وسیلتک و وسیلت و عبی که آدم الالله. میگه چرا میخوای روت از پیغمبر برگردونی پشت به قبر حضرت به ایسی، در حالی که این پیغمبر وسیله توست به درگاه خدا. نه تنها وسیله تو، وسیله پدرت حضرت آدم هم به درگاه خداوند این پیامبر بوده. پس امام مالکیه میگه پیغمبر وسیله است. آقای شافعی، امام شافعیه میگوید آل النبی ذریعتی و همو الیه وسیلتی، آل پیغمبر ذریعه من، واسطه من در درگاه خدا هستن، و همو الیه وسیلتی، اینها به درگاه خدا وسیله هستن. پس اولا توسل مخصوص شیعه نیست، نه توسل به پیغمبر مخصوص شیعه است، نه توسل به آل پیغمبر که آقای شافعی میگه آل پیغمبر رو من وسیله قرار میدم. اما این که گفتن چه فرق است، چه فرق است بین توسل مسلمانان به پیامبر و توسل بت‌پرستان به بت‌ها؟ آمدن وهابیا اینو مطرح کردن و گفتن بله، بت‌پرستان هم که نمیگفتن که این بت‌ها خالق هستند، میگفتن اینها وسیله‌ای هستن که ما را به خدا نزدیک میکنن، اینا شفاعت کننده و شفیع ما هستن. گفتن پس فرقی نیست. پاسخ میگیم که خب آقایون مثل این که اصلا توجه ندارن، دقت نمی کنن به مطالب، که بین توسل مسلمانان به پیامبر خدا و ائمه هدا با توسل بت پرستان به بت‌ها تفاوت بسیار زیاده. بت پرستان بت‌هایی را که وسیله قرار می دادن اینها را خدا می نامیدن، می گفتن نه آلهه ما هستن. چه مسلمانان پیغمبر یا ائمه اهل بیت را اینا رو خدا می نامن؟ خداوند در قرآن به اینا اعتراض کرد که افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانثى تلک اذن قسمت و نظیزا. اینا این لات و منات و عزا را اینا رو می پرستیدن. بعد می فرماید که این ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا جز یه اسم تو خالی، اسم خدا فقط رو اینا گذاشتید، شما و آباتون به اینا میگین اله، هیچ دلیلی بر الوهیت اینا وجود نداره، به چه مناسبت به اینا میگین اله؟ این بتی که از سنگ یا چوب تراشیدید با بقیه سنگ ها و بت ها چه فرقی داره شده اله؟ خب اولا اینا رو اله مینامیدن، یک ثانیان اینها رو آیه شریفه را ارائه فرمودن. ببینید سوره مبارکه و نجم، ان هی بعد از این که در آیه 19 نام سه تا از بت‌ها رو آورد، افر ایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، آیه 19 ببینید لات عزا، آیه 20 منات، بعد میگوید که آیه 23 ان هی نیستن اینها الا اسمایی، که فقط یه اسم تو خالی است که سمیتموها، نامگذاری کردید شما اونها را، انتم و آب، شما و آبایتون اسم اینا رو خدا گذاشتید. ما انزل الله بها من سلطان، خداوند هیچ دلیلی، سلطان معنی دلیل، دلیلی بر الوهیت اینا قرار نداده. بی منطق میگید نا اله هستن. خب اولا بت پرستان این بت هایی رو که واسطه قرار میدادن اینا رو اله مینامیدن، علت شرکشون اعتقاد به الوهیت بت ها بود، نه صرف این که واسطه قرار دادن. این یک نکته. دوم، بت پرستان برای این که بت ها اونها را به خدا نزدیک کند، بت ها را میپرستیدن، عبادتشون میکردن، خودشون هم به زبان خودشون اعتراف میکردن ما اینا رو میپرستیم. چه مسلمانان پیغمبر خدا یا ائمه هدا را میپرستن؟ مسلمان ها همیشه میگن لا نعبد الا ایاه، جز خدا را عبادت نمیکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط خدا را عبادت میکنیم. اما بت پرستان خودشون علنی میگفتن ما بت ها را عبادت میکنیم. اما چرا عبادت میکنیم؟ برای این که اینها ما را به خدا نزدیک کنن میپرستیمشون، عبادتشون میکنیم. آیا مسلمان ها برای این که پیغمبر خدا و ائمه خدا اونها را به درگاه خدا نزدیک کنن اونها را عبادت میکنن میپرستن؟ هرگز. بت پرستا خودشون به زبان خودشون میگفتن به نص قرآن کریم، اونا میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت ها را عبادت نمی کنیم مگر به این علت که ما را به خدا نزدیک کنه. پس فرق اول، اونها بت های خود را اله می نامیدند، مسلمانان پیامبر اهل بیت را اله نمی نامند. اونها بت ها را می پرستیدند تا به خدا نزدیکشون کنند، مسلمانان هرگز کسی غیر از خدا را نمی پرستند. آیه شریفه را باز ارائه کردند. ببینید، الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما اینا رو عبادت نمی کنیم مگر برای که ما را به خدا نزدیک کن. پس عبادتشون می کردن به این علت. نکته سوم این است که بت پرستان بت‌ها را، مجسمه های بی ارزش را، اینها را واسطه قرار می دادن. این که بت نمی تواند وساطت کند و شفیع درگاه خدا باشه، این دلیل این نیست که پیغمبرم نمی تواند. گویا در نگاه وهابی ها فرقی میان پیغمبر و معاذ الله بت ها نیست، به این دلیل که بت نمی تواند شفیع بشود، پس پیغمبر و اهل بیت هم نمی تواند. پس ایراد اونها اینه که بت را شفیع قرار دادن، نه اینکه اصل واسطه قرار دادن ایراد داره. واسطه قرار دادن اعتقاد به شفاعت اشکال نداره، خود قرآن بیان میکنه که ادعی شفاعت میکنن به اذن الله، بدون اذن نمیتونن، با اذن میتونن. پس ایراد در اعتقاد به شفاعت نیست، اعتقاد به شفاعت بت هاست، پرستش بت هاست و اعتقاد به الوهیت بت ها. این سه فرق عمده بین توسل مسلمانان و توسل بت پرستان.
به هر حال پس کسی تو این زمینه چه شبهه بکنه چه بپرسه، مثلا قیاس مع الفارق این دو چیز به هم
تفاوت بسیار فراوان
هست. بسیار ما خدمت عزیز بزرگوارمون جناب آقا مرتضی از مشهد هم باشیم، ان شاء الله این عزیز سوالاتشون رو مطرح بکنن و از کارشناس عزیز هم ان شاء الله بهره میبریم در پاسخی که به سوالات این عزیز میدن. آقا مرتضی بفرمایید، خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟
سلامتی.
قربان شما، خدمتتون هستم.
بزرگوار. سلام هم خدمت استاد بزرگوار دارم. دو تا سوال می‌خواستم.
داشتون اگر فقط ممکنه یه مقداری هم گیرنده رو ببندید، بلندتر صحبت کنید که بهتر بتونیم سوالات شما رو دریافت کنیم.
سوال اول در مورد اینه که بعضی از اهل سنت رو دیدیم که اینها جلوتر از امامشون وای میستن تو نماز جماعت. آیا اهل سنت همچی چیزی دارن توی فقهشون که جایز باشه که از امام جماعت جلوتر وایستن؟ همه اهل سنت اینجوری هن؟ این رو اگر استاد دوست رو فرمان توضیح بدم برام. یه سوال دیگه هم دارم در مورد نماز تراویح. خب نماز تراویح با این توضیحاتی که من شنیدم خب مختص اهل سنته. دیدیم بعضی ها نماز تراویح رو شرکت میکردن ولی دست باز نماز میخوندن. خب دست باز خوندنی که مال شیعه هست، تراویحی که مال اهل سنته چجوری جمع میشه؟ آیا اینا گروه خاصی هست؟ یا بالاخره یه توضیح اگه استاد بذار ما ممنون میشیم.
حتما انشاءالله. تموم شد سوالات؟
بله همین دو تا سوال اگه لطف
کنم. خیلی خوب، بسیار خوب، ممنونیم جناب آقا مرتضی. با جناب علی خداحافظی میکنیم، انشاءالله باز هم بتونیم در خدمتون در برنامه دیگه باشیم و نکاتی که دارید مطرح بکنید. جناب استاد، این عزیزمون سوال کردن، یکی این که خب بعضی از اهل سنت جلوتر از امام جماعت میستن، اصلا حکم فقهیه یا نه؟
بله، ببینید در مذهب شیعه و سه مذهب از مذاهب چهارگانه برادران اهل سنت، مأموم حق نداره جلوتر از امام بایسته، اگر جلوتر بایسته نمازش باطله. اما در یک مذهب و اون مذهب مالک است، مالکیه، به پیروی از فتوای امامشون معتقدن که اشکال نداره، میتواند مأموم جلوتر از امام جماعت بایسته. اینه بله، خیلی ها سوال میکنن مخصوصا ایام حج و عمره، میبینن مخصوصا تو مدینه اینجا نماز جماعت هست، یه نفر 10 متر جلوتر ایستاده و همراه با این نماز جماعت رکوع و سجود میره میپرسن. اینها فقط مالکیه هستن، فرقه مالکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت. اینا معتقدن که اشکال نداره، مأموم میتونه جلوتر از امام جماعت بایسته و به او اقتدا کنه.
بله، اون سوالشون در مورد نماز تراویح که آیا مختص اهل سنته، اونم توضیح بده.
اما نماز تراویح به صورت جماعت خواندن در شیعه وجود نداره. شیعه معتقدن که نمازهای مستحب را جز نماز استسقا که پیامبر به جماعت خونده اند و نماز عید که در زمان حضور پیامبر واجب بوده و در زمان در این زمان مستحب است، گفتن هیچ نماز مستحبی را نباید به جماعت خوند چون پیامبر به جماعت نخوندن. خب شیعه بر این باورن، لذا نماز میخونن ماه مبارک رمضان، معتقدن هر شبی 20 رکعت نماز خونده بشه، اما فرادا نه جماعت. جماعت خوندن نمازهای نافله در ماه مبارک رمضان این مخصوص برادران اهل سنته. اما ایشون سوالشون اینه، در ماه مبارک هم کسی در مکه و مدینه باشه اینه میبینه و براشون سواله، شیعیان در نماز تراویح شرکت نمی کنن چون معتقدن نباید نماز مستحب را به جماعت خوند. نگاه میکنن یه عده‌ای دارن نماز تراویح میخونن اقتدا کردن با دست باز. سوال میکنن اگر اینا اهل سنتن، خب اهل سنت معمولا دست بسته نماز میخونن. اگر شیعه هستن، خب شیعه که نماز تراویح به جماعت نمیخونه. براتون سواله، پاسخ مطلب اینه که باز همون مذهب مالک گفتیم تقدم بر نماز امام را معتقد است. در مذهب مالک با این که خب مالکی هم از اهل سنتن، یکی از مذاهب اربعه هستن، اونها هرگز معتقد به دست بسته نماز خوندن نیستن. اونها هم مانند شیعیان با دست باز نماز میخونن و آقای مالک اعتقاد به چنین چیزی نداره که مردم در نماز دست روی دست بگذارن، به هیچ قسمش، نه بالاتر از نه پایین تر از نه، به هیچ صورتش ایشون معتقد نیست. اونها اهل سنت مالکی مذهبن، نماز تراویح میخونن اما با دست باز، نمازهای دیگر واجب رو هم با دست باز نماز میخونن، مگر اینکه اواخر گویا بعضی از جاها تبلیغات شده، ممکنه برخی از افراد در اثر تبلیغات دیگران غفلت کرده باشن یا ندانن که در مذهب مالک این کار درست نیست و با اینکه مالکی مذهب، ممکنه یکی از عوام اونها دست بسته نماز بخونه.
بله. یک نکته ای رو که حالا به صورت سوال مطرح میشه ولی باز متاسفانه در بعضی از این شبکه‌های وهابی با یک هجمه غیر منطقی و یک هجومی که حالا یک مجری میاد و خارج از ذکر منابع و مآخذ مطرح میکنه، این مطلبه که جناب استاد وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که همه چیز به خداوند متعال برمیگرده، حتی اختیاری هم که ما داریم به خداوند متعال برمیگرده. ما توحید ربوبی داریم که خب همه چیز، همه آنات، ساعات، اختیارات، تفویضات، همه مسائل از آن خداوند متعاله. اینجا مطرح میکنن که حالا چطور شیعه میاد ولایت تکوینی رو مطرح میکنه که متعلق به پیامبر هست، اهل بیت علیهم السلام هست و گویا این رو منافی میدونن و معارض میدونن با ربوبیت الهی و اینکه همه چیز دست خداوند متعال باشه.
خیلی ممنون از سوالی که مطرح کردید و در واقع شبهه ای را که وهابیا مطرح میکنن. شیعه میگه که بله، نه تنها شیعه، شیعه و سنی هر دو، همه معتقدند که تمام عالم را خداوند آفریده. اولا اداره جهان هم کلن به دست خداست. له الخلق و الامر و خلقت، امر، اداره، همه چیز، اداره عالم به دست خداست. این پادشاهی عالم که همون مدیریت عالم است با خداست. قل اللهم مالک الملک، بگو خدایا مالک پادشاهی و اداره عالم. خدا رب العالمین است، تمام عوالم و اصناف را ربش، مدیر و مدبرش خداست. همه شیعه و سنی این معتقدن، این شکی در این نیست. هیچ کس در این عالم بدون خواست خداوند هیچ کاری نمیتواند بکند. لا حول ولا قوة الا بالله، این شکی نیست، همه قبول. اما آیا خداوند متعال که همه چیز عالم از آن اوست به هیچ کس هم هیچ قدرتی نداده است؟ یا نه قدرت داده؟ چنین نیست. درست خداوند همه چیز در دست اوست، اما به انسان، به انسان، جن، به هر موجودی قدرتی داده. گاهی قدرت‌های عادی داده، گاهی قدرت‌های غیر عادی داده. معنای این که خدا همه کار عالم است این نیست که دیگه هیچ کاری به هیچ کسی واگذار نکرده و به هیچ کسی هیچ قدرتی نداده است. اگر کسی قرآن کریم را دقت کنه و همه آیات توجه کنه اینو کاملا واضح در میابد که مطلب اینجوره. مثلا میگی قبض روح انسانها، میراندن انسانها اصلش دست خداست. همه چیز از جمله میراندن و جان گرفتن دست خداست. الله یتوفی الانفس حین موتها. خود قرآن میفرماید خدا وقت مرگ جانها را میگیرد. اما خب خدا جانها را میگیره، معناش اینه که دیگه به هیچ کس این قدرت رو نداده. پس عزرائیل چه کار است؟ ببینید آیه شریف، الله یتوفی الانفس حین موت، خدا جانها را میگیرد در حین موت و مرگ اونها، خدا جان را میگیره. اما خدا که جان را میگیره یعنی مستقیم بدون واسطه. اگر بدون واسطه است پس عزرائیل چه کار است؟ خود خداوند میفرماید قل، باز آیه دیگر، قل یتوفاکم ملک الموت، بگو جان شما را میگیرد فرشته مرگ که نامش عزرائیل است. اگر گفتیم فرشته مرگ جان را میگیرد معناش این نیست که پس خدا هیچ کاری است، خدا یا عزرائیل. بله خداوند به وسیله عزرائیل. حتی آیه دیگری اینجا میگه ملک الموت، آیه شریفه را ببینید، قل یتوفاکم ملک الموت، بگو جان شما را میگیرد فرشته مرگ، الذی وکل بکم، همون فرشته مرگی که موکل شده به شما بعد از این که جان شما را گرفت، ثم الی ربکم ترجعون، بعد به پروردگارتون ارجاع داده میشید. خب اینجا میگه فرشته مرگ که یه نفر از ملک مفرد است، عزرائیل. آیه دیگر میفرماید مأموران ما جانها را میگیرند. توفته رسولنا، رسول جمع رسول است، فرستادگان ما جان افراد را میگیرند. فرستادگان جمع گروهه. خب کسی بگه آقا اگر خدا جان را میگیرد، خدا جان را میگه، عزرائیل چه کاره؟ توفته رسولنا، ببینید آیه شریفه، و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن حتی اذا جاء احدکم الموت. شاید این جمله است، وقتی که یکی از شما مرگش برسد، توفته رسولنا، جانش را مأموران ما میگیرند. رسولنا گروه. خب آیا معنی که جان را مأموران میگیرند، پس بگیم خدا رو شما هیچ کار قرار دادید مأموران جان؟ نه، منافاتی نداره. اصل موضوع دست خداست. خدا دستور به عزرائیل میده، عزرائیل ممکنه بعضیا رو خودش مستقیم جانشون را بگیرد، بعضیا به مأمورانی که زیر نظر او هستن به اونا واگذار کنند. لذا هم میشه بگی خدا جان را میگیرد، هم میشه بگی عزرائیل جانشون را گرفت، هم میتونه بگی مأموران جانش را گرفتن، منافات نداره. حالا اینجا هم همینه مسئله ولایت تکوینی، معناش این نیست که پس خدا هیچ کار است. اگر گفتیم که خداوند قدرت کارهای معجز آمیز و خارق العاده و تصرف در این عالم را به پیامبر و ائمه داده، یعنی پس خدا هیچ کار است، یا خدا یا اینها. خدا خودش این قدرت را داده. البته اصلا قدرت مخلوق با قدرت خداوند قابل مقایسه نیست. قدرت خداوند هر چه هست از خود اوست. مخلوق، برترین مخلوق هم از خودش هیچی نداره. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همه شما محتاج به خدا هستید. اونی که بی نیاز از همه هست فقط خداست. همه فرشتگان و جن و انس و اشرف مخلوقات خدا، انبیا، اولیا، همه محتاج به خدا هستن. خدا بهشون نده، هیچ کار نمیتونن بکنن. اما خداوند متعال یک سری اختیاراتی به قدرت‌هایی به پیامبران داده، معجزه انجام میدن، و اولیاء خدا غیر پیغمبران قدرت‌هایی داده، کارهای خارق العاده انجام میدن. اما پس اولا قدرت خدا از خودش هست، بندگان خدا، انبیا، اولیا، کارهایی که انجام میدن قدرتشون از خودشون نیست، از خداست. ثانیاً قدرت خدا هیچ حد و مرزی ندارد، علی کل شیء قدیر. مخلوقات، جن و انس و پرندگان و هر موجودی، انبیا، اولیا، همه قدرتشون به هر اندازه که خدا بدهد، زیاد بده زیاد، کم قدرت بده کم. لذا ما نمیگیم که پیغمبران و ائمه تمام عالم در اختیار اونهاست، ما هم که حرفی نزدیم. اونی که ما میگیم، یعنی مسلمان ها عموما میگن، اینه که خداوند به پیغمبران، به جانشینانشون، به اونها قدرت های خارق العاده داده است. چرا؟ چون دیدن کار انجام شده. موقعی که دیدن یا تو کتاب ها، تو خود قرآن خوندن، میتونن منکر بشن. خارق ولایت تکوینی یعنی چه؟ یعنی تصرف در این عالم. اینی که میاد آصف ابن برخیا به یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از صدها کیلومتر راه از سبای یمن می آورد تو منطقه شامات و فلسطین، این یک نوع تصرف در کائنات است. اینو بهش میگیم. خب همونطور مشابه کاری که او کرد، پیامبران، حضرت عیسی میاد مرده را زنده می کند، مرده ها را از قبر بیرون میاره میشه زنده، این تصرف در کائنات است. مرده شد زنده. آدم کوری که از مادر به دنیا آمده کور بوده، حضرت عیسی او را درمان میکنه، چشم دارش میکنه، یعنی ولایت تکوینی. اما حضرت عیسی چقدر قدرت داره؟ همین چیزایی که خدا بهش داده. اگر چیزی خدا به او قدرت ندهد، هیچ کار است.
بله.
ولایت تکوینی معناش اینه هیچ منافاتی هم با ولایت خداوند و مدیریت خداوند نداره.
بسیار. جناب استاد، عزیزمون گفتن که من فرهمند هستم از افغانستان. با عرض سلام خدمت شما مجری و استاد عزیز، آیا در قرآن و یا احادیث آمده که رسول مکرم اسلام چگونه وضو می‌گرفتند و نماز می‌خوندند؟ به طور مثال در وضو آیا پای خودشون رو می‌شستند و یا در نماز دستشون باز بوده و یا دستشون بسته بوده؟ یعنی دست بسته نماز می‌خوندند؟ گفتن که یه مقدار به ما در این زمینه معلومات بدید، توضیح بدید، استفاده بکنید.
بله، تشکر میکنم از این عزیز و از سوالشون. باید در رابطه عرض کنیم که خب از نظر عمل پیامبر، طبعا اهل سنت که پاهاشون مثلا در وضو میشوین، اونا میگن که پیغمبری کار رو میکردن. شیعیان که پاهاشون رو مسح میکنن، اونا معتقدن که پیغمبر همین کار رو، پیغمبر مسح میکردن. هیچ گروهی نیست که بگوید ما این کار رو میکنیم، پیغمبر غیر از این عمل میکردن. اما خب باید تحقیق و بررسی علمی بشه که پیغمبر در واقع کدام کار رو انجام میدادن. اینه. البته اینجا نمیخوایم مفصل وارد بشیم، ولی استدلال های هر دو گروه را باید انسان بشنوه بعد ببینه. مثلا شیعیان میگن که ما از ظاهر آیه قرآن اینه میفهمیم که باید پاها را مسح کرد. چرا؟ چون خداوند فرموده وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، مسح کنید به سرها و پاهاتون، وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، مسح کنید به سر و پا. میگن خب اینا پشت سر هم اومده، و این که ما بگیم و مسح کنید به سرهاتون و پاهاتون هم بشویید، اینه بشویید، باید از خودمون اینجا اضافه کنید. میگن ما برداشتمون اینه. حالا برداشت برادران اهل سنت، احترام اونها هم برای خودشون محفوظ است. و پس بنابراین از نظر روایات اونا میگن ما اینجور روایت داریم، شیعه میگه این روایت. در البته در روایات برادران اهل سنت دو جور روایته. هم روایاتی هست که میگه پاها را باید شست، و هم روایاتی هست مطابق نظر شیعه که باید پاها رو مسح کرد. اما غالبا علمای اهل تسنن اون روایاتی که میگه پاها رو باید شست، اونا رو ترجیح دادن. و الا آقای طبری، مؤلف تفسیر طبری، در ذیل همین آیه وضو که آیه ششم سوره مبارکه مائده است، ایشان یک دسته روایت می آورد که میگه پا رو بشویید، یه دسته روایت، حدود 10 روایت هم می آورد که باید پاها رو مسح کرد. از جمله مثلا میگه ابن عباس گفت الوضوء و غسلتان و مسحتان. وضوء دو شستن است و دو تا مسح. دو شستن صورت و دست ها، دو تا مسح سر و پاها. خب از اون طرف هم روایاتی می آورد که می گوید پاها رو باید، مضمونش اینه که پاها رو باید شست. شیعه به پیروی از ائمه اهل بیت، ائمه اهل بیت همه می فرمودن باید فقط این گونه وضوء گرفت، باید مثلا پاها رو مسح کرد و می فرمودن ما دقیقا عمل جدمون را تکرار می کنیم. خب شیعه معتقد اولا اولاد هر کسی روش و عمل کرده جدشون را از دیگران بهتر می دونن. یعنی امام حسن، امام حسین، بعد فرزندشون امام سجاد، فرزند امام حسین، امام باقر، فرزند امام سجاد، هر امامی فرزند امام قبلیست. اینها نقل میکنن برای ما باید اینجوری وضو گره و وضو جد ما این بوده. شیعان میگن اولاد پیغمبر از بقیه بهتر میدونن، علاوه بر این که خود پیغمبرم سفارش فرمودن در حدیث ثقلین و سفینه که شما اگر میخواد نجات پیدا کنید دنبال قرآن و اهل بیت هم باشید. به این جهت شیعان معتقدن که قطعا روشی که ائمه اهل بیت داشتن این واقعیت اینه، اونا روش و دستور جدشون را از بقیه بهتر میدونستن. در بقیه موارد هم همچنین. خب ائمه اهل بیت دست بسته نماز نمیخوندن و میگفتن جد ما اینجوری نماز میخونده. شیعه هم میگن چون پیامبر فرمودن دنبال اهل بیت باشید، ما هم دنبال اهل بیت.
بسیار. اینم بحث تکتف که حالا مطرح میکنن. بله جناب استاد، یه نکته ای رو حالا ممکنه هم در قالب سوال مطرح بشه و هم باز عرض کردم متاسفانه گاهی حالت تعریض میگیره، حالت تشکیک میگیره، میخوان شبهه ایجاد بکنن، مطرح میکنن که مگر مقدوره که یک انسانی در یک شبی 1000 رکعت نماز بتونه بخونه که شیعیان به علی علیه السلام نسبت میدن و میگن در شبها اون حضرت 1000 رکعت نماز میخوندن.
اولا ببینید شیعه نمیگن که حتما، یکی از عقاید شیعه نیست که حتما حضرت علی علیه السلام هر شب 1000 رکعت نماز میخوند.
بله.
اما خواندن 1000 رکعت نماز امکان پذیره حتی به صورت عادی. چرا؟ چون نماز واجب اذان و اقامه نداره، نماز مستحب اذان و اقامه نداره. اموری مثل قنوت و اینها هم که مستحبه، سوره هم مستحبه، یعنی نماز مستحب را میشه فقط با یک حمد خوند، حداقل ذکر را گفت و این عملی است. علاوه بر این که ما دو گونه کارها از انبیا و اولیا میبینیم، یه موقع کارهای به صورت عادی، یه موقع کارهای به صورت خارق العاده است. قدرت های خارق العاده رو شیعه و سنی هر دو قبول دارن که امکان پذیر از کارهای خارق العاده برای انبیا، برای جانشینانشون اولیاء الهی. قدرت عادی سوالی که میکنن مگر میشه یک شب 1000 رکعت نماز بخونی؟ غیر از که به صورت عادی میشه. طبعا با صورت غیر عادی که قطعا میشه. چطوری به صورت عادی کسی سوال کنه مگر میشود یک کسی تختی را، تخت عظیمی را به یک چشم به هم زدن از صدها کیلومتر احضار کند؟ قدرت عادی بله، به صورت عادی نمیشه. به یک چشم به هم زدن با سریعترین وسائل هم با یک چشم به هم زدن امکان نداره که تختی از جایی به جایی منتقل بشه. اما با قدرت خارق العاده میشود. همونطور که اونجا ممکنه به اصطلاح مردم تیل عرض ممکنه، همینطور در گفتن و خواندن هم ممکنه خداوند متعال قدرتی به افراد بده که خیلی سریع بخونن. این امکان پذیر هست و هیچ مشکلی نداره. و من تعجب میکنم که افرادی میان این موضوع سوال میکنن که چطور ممکنه با اینکه فرد عادی هم امتحان کنید میشه نماز بخونه 1000 رکعت یک شب بخوای بخونی میشه، اما این آقایون این سوال را درباره حضرت علی مطرح میکنن، اما شبیهش را میان میگن مثلا خلیفه سوم عثمان در یک شب تمام قرآن را خوند. خب این که بیش از 1000 رکعت نماز وقت میبره که شما یه نماز بخوای بخونی، نمازی که فقط یک سوره حمد داشته باشه، یک سوره حمد چقدره؟ اینو مقایسه کنید که با چی؟ با تمام قرآن را خوندن. چطوری تمام قرآن را میشود توی یک شب کسی بخونه؟ اشکال نداره، اما سوره حمد که اگر به صورت خطهای معمولی نوشته بشه چقدر سه خط میشه، خط کامل مثل بقیه خطوط قرآنی، و هزار رکعت 3000 خط میشه. اما قرآن کریم کل شما حساب بکنید 604 صفحه است با همین خط عثمان طه، و این خط ها بعضی از صفحات 11 سطر، بعضی ها 15 سطر، ضرب کنید اگر 15 سطری باشه میشه 9000 خط، این 3000 تا میشه. حالا اونای دیگه هم حساب بکنید، ذکر رکوع و سجود هم 1000 تا میشه، 4000 تا، این 9000 تاست. چطور اینجا اشکال نکرده؟ آقایان آمدن عده‌ای مطرح فرمودند که ابو حنیفه امام مذهب حنفی، امام الاحناف، میگن وارد کعبه شد و در یک شب تمام قرآن را توی دو رکعت نماز خوند. اونجا این سوال مطرح نمیشه که چطوری میشود تمام قرآن 30 جزء را در یک شب، عرض کنم که امام مذهب حنفی، بخواند. اما موقعی که وقت حضرت علی میشه و حضرت علی 1000 رکعت نماز خوندن، بگن آقا امکان پذیر نیست.
یه تعبیری هم از بو علی سینا نقل میکنن که بهترین دلیل برای امکان یک چیزی وقوع اون هست. بله. علامه امینی رحمت الله علیه میگن یک شبی همین مسئله رو خودشون انجام دادن و شاهد گرفتن.
بله، در حرم حضرت رضا علیه السلام ایشون 1000 رکعت نماز یک شب خوند و بعد هم میگفت من خودم امتحان کردم این کار.
بله. خب ما مایل نیستیم خیلی استاد عزیزمون رو خسته بکنیم، اگرچه استاد الحمدلله خسته نمیشن و شایق هستن که معارف قرآن و اهل بیت علیه السلام رو به همه ما ابلاغ بکنن و برسونن. در این حال یه میان برنامه ای داشته باشیم، بعد هم در بخش پایانی باز هم سوالات پیش روی مطرحه و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه خودتون همراه باشید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها، بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب و جناب استاد توحیدی کارشناس عزیز و بزرگوار که همواره به لطف خدا از نظرشون بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم. یکی از سوالاتی که میخواییم از این استاد عزیز داشته باشیم که باز از این سوال یه عده‌ای برای تشکیک و تردید در علم غیب امام میخوان استفاده بکنن و اینکه علم غیب امام رو زیر سوال ببرن، اما به هر حال خودمون هم دوست داریم چنین که از قوامز بحثای کلامی تو این زمینه استاد توضیح بدید استفاده بکنیم. سوال اینه که حضرت امیر علی علیه السلام میرن مسجد در حالی که میدونن به شهادت میرسن، اگر ایشون علم غیب داشتن چرا اون شب رفتن مسجد؟
ببینید این سوالی که ایشون میکنن وهابیا مطرح میکنن، این مثل اینه که کسی بگوید که اگر پیغمبر معجزه داشتن، پیغمبری که میتواند شق القمر کند، چطوری پیغمبر نتوانست جلو بگیرد که پیشانی خودش را نشکند؟ پیغمبر میخواست معجزه کنه که سنگ هایی که میاد پیشانی حضرت را نشکند، دندان مبارک حضرت نشکند. کسی که میتونه ماه را دونیم کنه جلوی کار را نمیتونه بگیره. پاسخ مطلب اینه که ببینید خداوند متعال به پیامبران، به اولیاش قدرت های خارق العاده و علم های خارق العاده داده است، اما این نیست که همیشه در همه کارها از این امور استثنایی و خارق العاده استفاده کنند. نه قرار است در همه کارها از قدرت خارق العاده استفاده کنند و نه از علم خارق عادت که علم غیب است. موقعی که چیزی جنبه استثنایی دارد، کاربرد استثنایی هم داره. حضرت عیسی علیه السلام خدا به او قدرت داده که مرده زنده کند، اما نه این که خیال کنیم حضرت عیسی علیه السلام هر جا یک سر هر جا مرده بود میرفت مرده ها را زنده میکرد. این که نیست. اگر اینجوری باشه دیگه از اسرائیل هر کس رو از دنیا برد حضرت عیسی هم فوری میرفت برعکسش رو مرده ها زنده میکرد. خیر، این جنبه استثنایی است. قدرت ها بله، پیامبر خدا معجزات داشته است، اما همیشه کارهای خارق العاده ملاک زندگی انبیا و اولیاء الهی نیست. قدرت معجزه دارد در جای خاصی که خدا اجازه میدهد، در اونجا از اون قدرت استفاده میکنه. حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت موسی خودش یه موقع عصاشو به زمین میزند، 12 چشمه آب ایجاد میشه. خب کسی که میتونه عصاشو بزنه به زمین، چطور این آدم توی مسیری که میاد مدین چقدر از گرسنگی علف میخورد؟ قرار نیست که همیشه از اعجاز استفاده بشه. حالا علم غیب، علم غیب هم اولا توضیح بدیم که علم غیب از خودشون هیچ کس، هیچ پیغمبری، امامی از خودش غیب نمیداند. انما الغیب لله، غیب مخصوص خداست. ولی خدایی که عالم الغیب است، مقداری هر قدر خودش صلاح دانسته اخبار غیبی را به انبیا و اولیا داده. هر مقدار خدا بدهد اونها میدانند. مقصود از علم غیب نیست که خودشون غیب میدونند. مقصود کسانی که میگویند اینه که خداوند مقدار زیادی اخبار غیبی را به پیامبر اکرم داده، از طریق پیامبر به ائمه اهل بیت داده شده، به خیلی از و اون خدا داده اطلاع از اخبار غیبیه. اینو همه قبول دارن، اختلافی هم درش نیست. و در اینجا هم قرار نیست که همیشه انبیا و اولیا که چنین اطلاعاتی دارند توی زندگیشون بر اساس اخبار غیبی عمل کنند، بنابر این نیست. لذا مسئله استفاده از علم غیب جای خاص، چون علم غیب علم استثنایی است، کاربرد استثنایی دارد. معجزات و کرامات قدرت استثنایی است، کاربرد استثنایی داره. اینجور نیستش که همیشه پیغمبران زندگیشون فکر کنیم که بر اساس معجزه پیش میرفته. یه موقع پیغمبر میفرمودن حتی من نماز که میخونم، به نقل برادران اهل سنت، انی اراکم من وراء ظهری، تو نماز از پشت سر شما را میبینم. خب یه موقع پیغمبر خبر میدهد که در آینده حضرت مهدی علیه السلام میآیند، حکومت واحد جهانی تشکیل میدن. 1400 سال قبل اینو گفتن که هنوزم انجام نشده، در آینده انجام خواهد شد. یه موقع همسرشون گردن بندش گم میشه، میفرماد برید بگردید ببینید کجاست. خب طبق این مبنایی که وهابیا دارن انجام باید ایراد بگیرن. اگر پیغمبر خبر داره 1400 سال آینده را، 2000 سال آینده را از بهشت و جهنم خبر میده، اونا رو خبر داره، چطور خبر نداره که گردن بند همسرش کجا گم شده؟ میگه برید بگردید پیدا کنید. بله، قرار نیست که همیشه از این علوم استفاده کنن.
بله، خب این قاعده هم هست که انشاءو علمو.
بله، حالا اولا یک سری اخبار را خدا میدهد بدون اینکه اونا بخواهند. ابتداعا یک سری اخبار غیبی را خدا به پیغمبر گفته بدون اینکه پیغمبر بخواهد. خدا خبر داد شما فتح مکه میکنید، رومی ها عرض کنم که در جنگ بعدی با ایران پیروز میشوند و مانند این امور. بعضی از چیزها را هم در طبق روایات در اختیارشون قرار میده که اگر اراده کنند که بدانند میتونند. مثل اینکه اگر اراده کند این کار انجام بشه انجام میشه. آصف برخیا اراده کرد، تخت بلقیس حاضر شد. اراده نکرد هیچ. حضرت عیسی اراده کند مرده ای را زنده کند، با اراده او زنده میشه، اما اراده نکرد هیچ. اونها هم طبق روایاتی در از ائمه اهل بیت فرمودن اگر ائمه اراده کنند که چیزی را بفهمن آگاه بشن، آگاه میشن. مثل اینکه ببینید خیلی ساده است، این کف دست من، من الان کف دستم را نمیبینم در حال، اما اگر بخوام میارم جلو چشمم میبینم، خیلی راحت. اما اگر نخوام ولو دست من نزدیکه نمیبینم، بخوام میتونم. اراده کنن برخی چیزهایی را، تو برخی روایات آمده که اگر اراده کنن آگاه میشن، اراده نکنن هیچ، مگر اینکه خود خداوند مستقیم به اونها بدهد یا فرشتگان. فرشتگان هم گاهی از اوقات اخباری را به اولیاء الهی میگفتند که چنین افرادی را در اصطلاح حدیثی به آنها محدث میگویند، کسانی که پیامبر نبودند ولی فرشتگان ابتداعا میآمدند یک سری اخباری را به آنها میگفتند. در صحیح بخاری هم این مطلب آمده، برادران اهل سنت هم اصل مطلب را قبول دارند بر اساس روایاتی که در صحیح بخاری وجود داره.
سبر عزیز، اساتید محترم که خدمتشون هستیم، خب یک جایگاه رفیعی دارن، میشینن و سوالات بر اونها عرضه میشه. حال ما هم حال عرضه ابهام ها و سوال هاست که خودش مقامی است. اصلا اینکه انسان وقتی سوالی داره به کارشناسش مراجعه بکنه، لذا موقعیت بسیار ممتازی است از نظر وجهه الهی کار. منتها گاهی یک فرصت هایی هم باید در اختیار عزیزان قرار بگیره که یک هجمه ای داشته باشن، طرح سوالی بکنن و اونها هم یک نکته هایی رو بگن که دیگران برن فکر کنن، تأمل بکنن و احساس بکنن که اگر این استاد عزیز میخواستن ده ها و صد ها نکته رو میتونستن مطرح بکنن که قابل تأمل بوده. حالا یک دو تا از این نکات رو بفرمایید که انشالله وارد اندیشه بیشتر بشیم.
ببینید، ما همونطور که در خدمت عزیزان هستیم سوالات افراد را پاسخ میدیم و شبهاتی که وهابیان مطرح میکنن خب از عزیز و بزرگوار مطرح میفرمان و ما هم توضیح میدیم. اما در مقابل ما هم یه سری سوالاتی هست که از گروه های وهابی داریم و اینو میخوایم که اینو اگر راست میگن جواب بدن، خودشون را به کری، گوششون را به کری نزنند، واقعا بیان جواب بدن. به عنوان مثال از این سوالا میپرسیم و عزیزانم میتونن از وهابی ها اینو سوال کنن، از شبکه‌های وهابی، آیا این گنبد و ذریحی که بالای قبر پیامبر خدا هست صلی الله علیه و آله و سلم، آیا این ذریح و گنبد ساختن حرام بوده یا حلال، معصیت بوده یا نه، چه کسی کار رو انجام داده؟ آیا ذریح پیغمبر، گنبدی که اونجا هست، آیا اینو شیعه ها ساختن یا اهل سنت؟ آیا نظر عموم علما و بزرگان اهل سنت که در دید اینها ساخته شده، مثل شما وهابیا معتقد بودن که اینجور گنبد و ذریح ساختن حرام، بدعت، در این حال رو قبر پیغمبر بدعت انجام دادن؟ آخه چرا این گروه های وهابی حرف خودشون را به حساب اسلام و دین اسلام میگذارند؟ آیا اینها که این کارها رو انجام دادن مسلمان نبودند؟ شما اومدید تخریب کردید قبور بقیع را. خب در هشتم شوال هم سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام بوده. حالا سوال، شما میگید اینا رو پیغمبر فرمودن. اگر پیغمبر فرمودن نباید روی قبر چیزی ساخته بشه و اگر ساخته شده باید تخریب بشه، چرا رو قبر پیغمبر ساختن؟ یک، چرا شما بقیه قبور را تخریب کردید قبر پیغمبر را تخریب نکردید؟ اونجا هم که ذلیح و گنبد داشت که هم رو قبر پیغمبر است و هم در اونجا ابوبکر و عمر هم اونجا دفن هستند. خب شما ترسیدید یا باید بگید ما میترسیدیم؟ شما که میگید یا ما نمیترسیم و گاهی میگید که شیعیان اهل تقیه هستند و میترسند و چنین و چنان، این حرفایی که شبکه‌های وهابی میزنن. برای چی؟ آیا ما روایتی داریم؟ شما روایتی دارید که بگوید آقا گنبد و زری ساختن این گونه چیزها بناء علی القبور برای قبور همه حرام است و بدعت الا قبر پیغمبر؟ اگر شما مبناتون اینه، خب بقیه رو خراب کردید، اینجا رو چرا خراب نکردید؟ این یک سوال باید جواب بده. سوال دوم بیانگر این که این حرفایی که وهابیان میزنن به اسم اسلام فقط نظر خود اونهاست، عموم مردم نه شیعه نه سنی چنین عقیده‌ای ندارن. متاسفانه گاهی از اوقات برخی از افراد ممکنه وهابی هم نباشن، اما برخی افراد در اساس بی سوادی و بی اطلاعی از مذهب خودشون حرف وهابیار تکرار کنن. ممکنه یه نفر مثلا میگم حنفی مذهب باشه، شافعی مذهب، علما خب مطالب رو میدونن، ولی برخی از افراد بی سواد و کم سواد یا حتی ممکنه که لباس در کسوت علمم باشه ولی اطلاع کافی از مذهب خودش نداشته باشه، اینا میان میگن که آقا بناء علی القبور گنبد و بارگاه ساختن اینا بدعت حرامه. سوال میکنیم آیا واقعا مسلمان ها همین عقیده رو داشتن؟ آیا روی قبر آقای ابو حنیفه امام حنفی ها گنبد و ذریح و بارگاه ساخته نشده؟ از وهابی ها سوال میکنیم به نظر شما اونم شرکه؟ اونایی که ساختن به اهل سنتی که کار کردن اونا بدعت گذارن مشرکن؟ اعلام بکنید. آیا قبر آقای شافعی که در قاهره مصر است روی قبر او ذریح و گنبد هست، اینو کی ساخته؟ شیعیان ساختن یا اهل سنت؟ خب قطعا. آیا مردم شافعی خودشون اومدن رو قبر امامشون ساختن؟ آیا در مذهب شافعی اینه که گنبد و ذریح و بارگاه ساختن حرام و بدعت در این حال، یعنی فتوای شافعی این بوده، در این حال پیروانش آمدن روی قبر خود او برخلاف نظر و فتوای او عمل کردن؟ آیا امکان داره که شافعی بگوید حرامه بعد پیروانش بیان رو قبر خودش خلاف حرف او عمل کنن؟ آیا فتوای ابو حنیفه امام مذهب حنفی همین بوده که گنبد و بارگاه ساختن روی قبور حرامه باید تخریب بشه بعد پیروانش آمدن رو قبر خود او خلاف نظر او فتوا دادن؟ لذا میگیم که وهابی ها، گروه هایی که ادعای وهابیت و سلفیت دارید، اینقدر شهامت و شجاعت داشته باشید بیاد اعلام بکنید، بگید آقا این نظر ماست، ما قبول داریم، شیعه ها نظرشون این نیست، اهل سنت غیر وهابی، ما وهابی ها نظرمون اینه، این نظر شخصی ماست، اونم همه جا عمل نکردیم، علی رغم حرفایی که میزنیم در قضیه قبر پیغمبر جرأتشو نداشتیم، دست ترسیدیم و اونجا جرأت نکردیم. چرا؟ از کی ترسیدید؟ از کفار؟ کفار که به این چیزا کار ندارن. از مسلمونا میترسیدن که جرأت نکردن کار انجام بدن. یعنی تو ذهن همه مسلمونایی بود که این باید بمانه، چنین دستوری نداریم که بالای قبر اگه چیزی بود، حتی قبور انبیا و اولیا باید همه اینا صاف بشه و تخریب بشه آنگونه که در قبرستان بقیع و وهابیا عمل کردن و حرم مطهر امام حسین علیه السلام رو هم با خاک یکسان کردن.
بسیار خوب، ممنونیم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. اگر اجازه بفرمایید همراه استاد عزیز و بزرگوارمون و دستندرکاران تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی بکنیم و تا برنامه دیگر که انشالله خدمتتون برسیم با دعای خیرتون شما رو به خدای منان میسپاریم و طالب دعای خیرتون همچنان هستیم. خدا یار و نگهدارتون باد.